بزنیم، چه میدونم لولورده کنیم، ایران و سوریه و روسیه و همینا رو بزنیم، و بخشی از رسانه ها مثلا همین فاکس نیوز، مثل نیویورک پست و اینها حرفشون و بخشی از همین طرفداران ترامپ حرفش خونده میشه. مشخصا همین مقاله‌ای که در FTD الان منتشر شده در واقع مقاله‌ای است که در نیویورک پست منتشر شده. با نیویورک تایمز اشتباه نشه، نیویورک پست یک رسانه راستگرایه،
خیلی هم تنده.
آره خیلی تنده، امریکایی است. خود ترامپ همین چند وقته چند بار باهاش صحبت تلفنی و مصاحبه و اینها داشته. خب چی داره میگه؟ من مطلب رو چند نکته، حالا چرا حرفش مهمه؟ به خاطر اینکه برخی از این حرف ها دقیقاً همون چیزهایی است که تبدیل میشه به این متن رو میز ترامپ گذاشته میشه و اون انجام میده. من یه یادآوری بکنم، ترامپ قبل از اینکه محاصره دریایی رو شروع بکنه در اون تو سوشال یک مقاله ای رو برداشت ریپوست کرد، یعنی برداشت لینکش رو گذاشت. همین چی بود مقاله؟ که گام بعدی ترامپ چه خواهد بود؟ احتمالاً محاصره دریایی. خب اونم چون یه مقدار حالا خیلی به گوشی و اینها علاقه داره و زیاد چیم، خب برداش اینو چند ساعت قبل از اینکه اون محاصره دریایی رو انجام بده برداش این مطلب رو دوباره پست کرد. حالا شما ممکنه بگید آقا طبیعتاً ترامپ اینطور نیست یه مقاله بخونه بگید این کارو بکنیم. بله این یه مقاله بخونه مثلا توی وبلاگی بیاد انجام بده نیست، اما مسئله امثال ریچارد گولدبرگ اینه که اینم یه آدمی که یه جایی یه چیزی نوشته نیست، اف سی دی داره مینویسه این حرفو، تو نیویورک پست داره مینویسه،
معنی داره.
و نه خود ترامپ، بخشی از مشاورین ترامپ هم، اولا خود اینان، خود اینا خود مشاوره است، بخشی از مشاورام همینا رو میخونن. بنابراین ما رصد این اطلاعات آشکار شده، پنهان نیست، مثلا یه گزارش محرمانه CIA باشه نیست. با خوندن اینها عملاً میتونیم بخشی از آن چیزی که محتمل است او بخواد انجام بده رو درک کنیم، و به صورت کلی ما نیاز داریم که ذهنیت امثال اینها رو درک کنیم، چون با فهم ذهنیتشون حتی بدون داده میتونیم حدوداً بگیم که خب احتمالاً این چنین رفتار خاطر، یعنی یک ذریب احتمال معقولتری رو برای رفتاراش داشته باشه. حالا بیا صحبتشو بررسی کنیم. این جمله با این شروع که رئیس جمهور ترامپ دست بالا را دارد، این تا ته مقاله اصلش همینه، یعنی داره میگه ترامپ که دست بالا رو داره نباید ول بکنه و ول هم نخواهد کرد، دارتون راحت باشه. و چی کار خواهد کرد؟ میگه حالا من الان بهتون میگم چی کار خواهد کرد. این چی کار خواهد کردش، ولی هر چی الان در این ادامه خواهم گفت مبتنی بر چیزی که ترامپ دست بالا رو داره. داره میگه که بهترین مسیر برای ترامپ دنبال کردن سه خط به صورت همزمانه، به صورت موازی سه تا خط رو با هم پیش ببره، ادامه محاصره دریایی و همراه کردنش با جنگ اقتصادی. میگه صرف محاصره دریایی کافی نیست، یه جنگ اقتصادی هم لازمه، که حالا ایشو در ادامه میگم چی منظورشه، برای بی‌ثبات کردن سلطه رژیم، منظور حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور. بعدی بازسازی تصویر سلطه انرژی آمریکا، که یکی از کارهایی که میکنه این خودش جزء اون جایی که یه در خصوص سلطه انرژی یه نهادی داره مثل سلطه انرژی، یعنی واقعا لغت دامیننس درش اومده ها، یعنی لغت سلطه اومده، و یه امریکا باید این تأثیر رو، این تصویر رو اصلاح کنه. چرا؟ چون در تصویر میشد که میشه تنگه هرمز رو بس، آمریکا نمیتونه موضوع رو از نظر انرژی درست کنه، یه آمریکا باید این رو هم اصلاح بکنه. چرا؟ برای کاهش تأثیرات بلند مدت قیمت ها، چون خیلی الان دارم میگم بنزین رفته اینقدر، این داره این مقدار عمیق‌تر میبینه، یه نه یه تأثیرات بلند مدت تری داره این موضوع، و در این حال تضعیف جاه طلبی جهانی چین برای شکست ایالات متحده. میگه این تصویر موضوع قیمت میتونه چین رو به این نتیجه برسونه که منم از طریق انرژی میتونم یه ضرباتی به امریکا بزنم، چون امریکا دیگه اون سلطه روی حوزه انرژی رو نداره. من نکته آخر، دستور دادن به ارتش ایالات متحده برای ایجاد یک مسیر در تنگه هرمز برای بازگرداندن آزادی ناوبری طبق شرایط ما و نه تهران، یعنی حالا اینکه موجم باشه میگه از طریق زور باید بریم تنگه هرمز رو هم باز بکنیم،
ولو یه کوریدور تنگ،
یه کوریدوری هر چی میگه، ولی بالاخره باید ما بریم از طریق ارتش اینجا رو باز بکنیم طبق شروط خودمون، که تهران سر شرط و شروط بذاره بعد اونجا رو باز کنه، بیا باشه حالا که میخواد بره، ما باید بریم کارش. این پس سه تا محور مطرحه. حالا دونه دونه شو اگه بخوایم صحبت بکنیم طولانی میشه، من چند محورش رو میخوام فرش کنم. یکی که داریم میگیم چیزی که شروع کردیم تحریم اقتصادی، حالا ببینیم ایران کجا دوباره نفتو میفروشه چی کنیم، این نکات رو گفته و گفته حالا بنزینشون به مشکل خواهد خورد در مرحله بعدی، همینا رو مطرح میکنه. بعد یه اسمی گذاشته میگه این به سنت وزیر خزانه داری که اینم در واقع یه عملیاتی شروع کرده به اسم خشم اقتصادی، این اپیک فیوری که شروع کرده و ترامپ به عنوان خشم حماسی میگه اینم یه خشم اقتصادی شروع کرده. آره این یه اکانومیک فیوری شروع کرده و این یه چیزی بیش از محاصره دریایی. نه فکر کنیم همه موضوع تو محاصره دریایی حل میشه. اینو چرا من دارم بهش اشاره میکنم؟ چون همین الان ما داریم مذاکره میکنیم دیگه، توی مذاکره واسه پایان جنگ. الان محض اینه که خطوات این محاصره دریایی رو ورداری، باید حواسمون باشه همه کاری که او داره میکنه فقط محاصره دریایی
نیست، تازه داره به فکر فشارهای اقتصادی دیگری هم،
یعنی باید حواسمون باشه که خب وقتی این بابا داره این نسخه رو میذاره رو میز او، ما هم باید حواسمون باشه که بریم انجام بدیم. باز همینجا اشاره کنم تو موضوع منطقه‌ای، میگم آتش بس در لبنان، آتش بس در لبنان با آتش بس در ایران تفاوت داره. تفاوتش اینه که همین الان کلی نیروی اسرائیلی داخل خاک لبنان، هم بخشی از خاک لبنان در اشغاله
و آواره داریم، چند میلیون
یه حجم انبوهی آواره داریم، در کمترین آمار 1 میلیون خورده آواره داریم و از اینها گذشته تعداد اسیر داریم،
اسیرم
یعنی از نیروهای لبنانی، حالا از حزب الله و غیر حزب الله، از هر دو دسته است داخل. وقتی میگم آتش بس یعنی همه اینها حل شه، نه مسئله حقوقیش هم حالا حل شه. برم در ادامهش بگم. مسئله بعدی اینه که
حالا اینی که در واقع میخوام بگم طرف ایرانی آقای دکتر باقری هم گفتی که ما مسئله منطقی رو مد نظر قرار دادیم، طبعا در تفاصیل این تر مسئله آتش بس باید همین ها رو لحاظ بکنه، یعنی آتش بس در ایران متفاوت از آتش بس در لبنانه به خاطر واقعیت‌های میدانی متفاوت جنگ.
بعد میاد راجع به صحبت میکنه که میگه حالا با وجود اینکه عملیات خشم حماسی تهدیدات هسته‌ای موشکی و پهپادی ایران علیه ایالات متحده را برای یک نسل به عقب رانده، آمریکایی‌ها به طور قابل درکی خواهان کاهش قیمت‌ها هستند. می‌دونید حالا یه نسل اینا رو هسته‌ای و موشکیشو و پهپادیشو زدیم، ولی بالاخره قیمت‌ها هم بالاست، باید درستش کنیم.
یک نسل زده،
یعنی من حداقل 30 سال تهدید دور شده. اگه تو 30 سال تهدید دور کرده بودی خب می‌زدی، وای نمی‌زدی.
سفید پوست نجات پرست به وجود اومده از استعمار واقعا به لحاظ روانی هنوز آماده نیست که بفهمه یک کشوری غیر از مثلا روس‌ها که اونا باز چشم آبی و سفید پوستن اومده زده تو دهن ما. ببین نمیتونه اینو هضم بکنه دیگه. وسط مقاله یه چیزایی میگه که خودشون بالاخره یه جوری حال کنن بتونن هضم کنن اون قسمت‌های سختشو، بیشتر از این نیست واقعا. یعنی کاری نداره، امتحان کنید شما الان بزن ببین همین 10 دقیقه بعد موشک و پهپاد می‌خورید یا نه. بعد اون موقع بیا صحبت کنیم که شما یک نسل حالا نمیدونم نسل فکر کنم میشه 25 سال. آره
سالش گذشته تو مایکروویو سریع فریز میشه نیکه. حالا بعد میاد میگه که نفت آمریکا، باید آمریکا در حوزه نفت خودش کاری کنه که به داخل آمریکا
انزام به افزایش قیمت‌ها و گرانی و اینا داره اذعان
میشه. نمیشه اذعان نکنه، همین رو میخوام بگم. یعنی میخوام بگم میگه زدین پدر اینا لا لا با قیمت‌ها رفته بالا ان شاء الله
بزنس شده گالونی 5 دلار.
آره مثلا مسئولین دارن بالاخره زحمت میکشن درست میشه. همین چیزی این وسط الان گفت. ولی نفت آمریکا باید مثلا یه کاری بشه، میگم داخل آمریکاست، به حوزه ما مربوط نمیشه مستقیما، پیشنهادهای برای داخل و خارج آمریکا، ولی یه حوزه درونی آمریکا رو داره بهش میپردازه. اما این نکته خیلی مهم داره، این به نظر از همه جای دیگه مسئله مهمتره. آقا شما فرض کنید ما تنگه هرمز رو هم سفت گرفتیم، بس خودمون رو نگه داشتیم. یه چیزی ما در برنامه‌های قبلی گفته بودیم، امیدوارم الان نمیگم بگن اینا از شما یاد گرفتن، ولی حالا بالاخره یه چیزی رو حتی دو بار فکر کنم در برنامه صریح اشاره کردیم، تنگه هرمز حتی اگر در اختیار ما قرار بگیره به صورت 100% و هر هزینه ای هم که ایران تعیین کنه، اصلا چون سالانه 100 میلیارد دلار داده بشه، این پنجره فرصت محدودی خواهد بود
به خاطر راه‌های جایگزین، به خاطر
حتما فکر میکنن بهش،
همه فکر میکنن بهش،
حتما بهش فکر میکنن. یعنی چه دشمنان ما، یعنی امریکا باشه، اسرائیل باشه و امثال امارات باشن، چه حتی دوستان ما، یعنی عراق باشه. عراق هم مثلا طبیعی فکر میکنه خب حالا من یه راه جایگزین داشته باشم، اگر مثلا خواستم از طریق سوریه که امروز دیدیم یه مقداری حالا نفتکش ها رو فرستاده بود اون سمتی، از کرکوک مثلا به اون سمت بره چیه، چقدر ظرفیت ریل باید بذارم، مثلا گالون های ریل، آیا مثلا حتی دارم فرض میکنم و چین آیا به این فکر نخواهد کرد که در حوزه زمینی ریل های نفتکشی بتونه که مثلا وزن های بیشتری رو تحمل کنه و مخازن خیلی بزرگتری باشه. حتماش میکنن.
من یه فرصه داره تنگی هرمزدان آیه.
احسنت. حالا ممکنه اینو تا تکنولوژیشو برن و فکر کنن و دانشگاه و بیار و اجرایشو تا 5 سال 10 سال، ولی بالاخره انجام خواهد شد. قاعدتا باز پیشگویی نمیکنیم، پیش بینی میکنیم. به هر نتیجه ما برخی از موضوعات حیاتی و راهبردی برای ایران رو در این پنجره فرصت باید بفهمیم. باز به این موضوع مذاکرات مربوط میشه. امتیازات موقتی که حالا به 10 سال یه جوری با هم دیگه ببندیم رو نباید قبول کنیم. چرا؟ به این دلیل مگر اینکه ما هم در این 10 سال یه جوری داریم میبندیم که او فکر میکنه موقته، من کار خودمو میکنم.
لحاظ کنیم این رو.
این لحاظ باید بشه. ببین این عبارت رو اجازه بشه این تیکه رو بخونم چی داره میگه. میگه در خلیج فارس ایالات متحده باید با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تشکیل یک کنسرسیوم جدید خط لوله زمینی همکاری کنند تا با ارسال نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از طریق خشکی در چندین جهت، باز داریم که یه دونه مثلا بره فوجیره یه دونه بره یمبو، نه چندین جهت، از جمله از طریق اسرائیل به اروپا تهدید بلند مدت تهران برای تنگی هرمز را کاهش دهد. یعنی با یک تیر دو نشون میزنه، هم موضوع تنوع رو برای خودش فراهم میکنه که البته من به شما گفتم تا روزی که جهان به محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر محصولات اینجا احتیاج داره، اون خطوط لوله هم در تیررس ایرانه. خب من در این که میگم پنجره فرصت محدوده، از چه جهتی؟ از این جهتی استفاده از تنگه هرمز محدود میشه، وگرنه برای یک روز مبادایی که خدایی نکرده دوباره به ایران بخواد حمله بشه، شما بگو 300 جور خط کشیدید، خب ما 300 جور پهباد بهش میزنیم. اینش همچنان هست. ولی داره تیر دومی که با تیر اولی که نشانه دومی که میزنه چیه؟ دوباره این رو هم میبره تو سبد عادی سازی. یعنی دوباره داره اقتصاد اسرائیل رو با اینها در هم تنیده میکنه و ملتای منطقه هم یاله فلسطینی بود.
نقد و نکتتون مینوکات چی میشه آقا بایی؟
ببین توی اینجا در بینش نقد رو گفتم، به صورت کلی گفتم باید حواسمون به این نکته باشه. نکته آخر چه میگم؟ اون مسئله عملیات نظامی رو داریم که یه مقدار دیگه حالا پرت و پلاست، یعنی چون قبلا گفته شده با عملیات نظامی هم میشد خودتن یه وضع واکنه تا الان ما میکردی یا تعارف نداشته که مثلا تو رودرواسی ما تا حالا تراب نیومده باشه باز بکنه اینجا. اما مهمترین نکته اینه که ما در این مسائل با رصد این قبیل آدم ها میتونیم یه خطوط کلی احتمالی از اون چیزی که در ذهن اونهاست و خطرات احتمالی رو باید در نظر قرار بدیم و دیگه حالا کارشناساش باید برای تک تکش در حوزه مذاکراتی جزئیات
تعریف کنن. جنگی که اتفاق افتاد و حالا بالاخره به نوعی کماکان داره دامن پیدا میکنه، برای رقبای جدی امریکا معناهایی داشت، مفاهیمی داشت،
یعنی خیلی زیاد
انگارای جدی رو که والستریت جورنال هم بهش توی مقاله پرداخته بود. چی بود این نکات و چطور دارن نگاه میکنن رقبای امریکا به این؟
اگه بچه‌ها بذارن فکر کنم داریم اشاره
تصویر مقاله والستریت جورنال بچه‌ها داشته باشیم که به این مسئله پرداخته بود.
این ما تو طول جنگ خاصه خیلی راجعش صحبت کردیم، بعد تو درگیری های جنوب لبنان صحبت کردیم راجعش. اگه
بله دیگه مقاله والستریت جورنال، جنگ ایران به رقبای آمریکا این امکان را داده است که قدرت نظامی آن را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنند. رقبای آمریکا مشاهده کردند که این کشور چگونه ذخایر موشکی خود را مصرف می‌کند، فناوری‌های جدیدش را در عمل دیدند و همچنین دیدند که سلاح‌های ارزان قیمت چگونه می‌توانند در برابر یک دشمن قوی‌تر مؤثر باشند.
ببینید اصلا اون پارادایم جنگ داره عوض میشه و این رو دیدن. دو تا سطح داره، یه دونه سطح تاکتیکیه که خب رقبای آمریکا اونهایی که احتمال درگیری نظامی در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت با ایالات متحده در میدن و مقاله خیلی مستقیم توش به چین اشاره میکنه به خاطر همون بحث تایوان و این درگیری به قول خودشون قریب الوقوعی که محتمله بین چین و ایالات متحده بر سر حاکمیت جزیره تایوان رخ بده دارن. میگه خب این داره ما رصد میکنه و یه اتفاق خیلی بدی افتاده، این بوده که ما تقریبا با همه توانمون، همه توان منظور توان کمی نیست ولی همه توان کیفی، یعنی مثلا شما نیرو هوایی رو نگاه میکنی بیدو بوده،
با بهترین هاش آمده.
آره پهپاد رو نگاه میکنی مثلا MQ-4 ترایتون بوده، نمیدونم موشک رو نگاه میکنی بهترین موشک زمین به زمینشون رو همین هایمارس سوار میشد استفاده شده، هرچی آمریکا داشته آورده توی این منطقه و بعضی جاها یه چیزایی رو نیورده چون فشردگی زیاد میشده، یعنی تجمعی داده آسیب پذیری جلوی ما بیشتر میشده که بیش از این نمی آورده. میگه چینی ها اومدن این تصویر رو قطعا نگاه کردن، تحلیلیه ولی خب واقعا هم همینه. اون الان واحدهای نظامیش نمیشینن یه همچین جنگ بروز مدرنی و بررسی نکنن. احتمالا همین الان دارن تاکتیکا رو درس میدن تو دانشگاهاشون همه. و میگه که اون اتفاقی که باید میافتاد نیافتاد. این تو سطح تاکتیکیشه.
چی بود منظورش؟
یعنی اینکه چینیه میگه اینا زدن به ایران و نشد، خب به من بزنن به طریق اولا نمیشه. گفتم این مهمترین اتفاقی که برای ایالات متحده افتاده اینه که تصویر ارتش ایالات متحده شکسته. اصلا قرار نبوده این اتفاق بیفته، قرار بوده آبراهام لینکلن رسید تو منطقه ما تسلیم شیم، بنابر این بوده، نه اینکه 40 روز ما مقاومت کنیم، ضربات اول رو غافلگیرانه بخوریم بعد بیچمون نشه و بتونیم تازه پاسخ بدیم.
قرار نبوده F-35 توی رادار دیده
آره،
بشه.
اصلا F-35 اون اسطورش به خاطر اینکه این اینو شما نمیبینی. ببین F-35 وگرنه قیمتش چند برابر جنگنده هاییه که هر کدوم اونو چند برابر F-35 میتونن مهمات حمل کنن. یعنی وقتی یه مشتری می اومد میگفت خود چرا من اینو باید انقدر گرون بخرم، میگفت ببین اینو هیچ رادار دیگه نمیبینه و اینو هیچ وقت نمیزنن، ولی F-15 رو بالاخره ممکنه بزنن. این اصلا قرار نبوده دیده بشه، یعنی قرار بر نامرئی بودنش بوده. این میگه اینا همه اتفاق افتاده،
قرار نبوده چشم چی بود اون اسمون رادار تو قصه،
آره چشم صحرا،
چشم صحرا کور بشه.
بله ولی همه این اتفاق افتاده. این تو ساعت تاکتیکیشه. میگه الان دشمنای ما اعتماد به نفس پیدا میکنن و ما برای هر درگیری دیگه باید آمادگی داشته باشیم ضربات شدیدتری بخوریم. الان مثلا میگم این درگیری اگر تو اروپا به اینجا کشیده بشه که ایالات متحده بخواد ورود بکنه به اوکراین، با ایالات متحده ای که قبل از جنگ ایران میخواست ورود بکنه به اوکراین دو تصویر متفاوته. الان روسا هم دیگه اینقدی که آمریکا مثلا تهدید میکرد بالاخره تو نظام سیاسیشون تو تصمیم گیری شاید متزلزل میشدن، الان کمتر میشن. این یه واقعیته. واقعیت دومی که داره اشاره میکنه میگه اون پارادایم، اون قواعد کلی جنگ عوض شده و ما مثلا دیگه نمیتونیم سوخرسانامونو توی الخرج پارک کنیم، ایران رو بمبارون کنیم، ایران به راحتی هدف قرار میده. میگه الان وسایلی اومده که داره یک سری چیزها رو از دور خارج میکنه و ما باید بریم سراغ راهکار براش، که البته ما مثلا رو درگیری های جنوب لبنان بارها گفتیم FPV اومده و راهکاری نداره. ببین اون چیز آره راهکار جامعی در حال حاضر آره برای FPV وجود نداره و این برای اینها خیلی ترسناکه، چون تسلیحات بسیار گرون قیمت و با نرخ تولید بسیار پایین به لحاظ زمانی ایالات متحده جمع کرده. حالا شما فکر کن الخرج هم بخوای از دست بدی، بری یه سطح عقب‌تر، یعنی رسماً باید تمام پایگاه‌های یوروکام رو بکنی پایگاه عملیاتی که سنتکام استفاده کنی که به ایران حمله کنی. نرخ آتشت میاد پایین، فرسودگی نیروها و تجهیزاتت به شدت میره بالا و باز هیچ تضمینی نیست که ایران دستش به یوروکام هم نرسه. اینم نوره مسئله ایه، یعنی یه با این تو بحث راهبردی هم مورد دومیه که
بسیاره.
WSJ میگه این WSJ هم مهم ما مخاطبا یادشون باشه، همونیه که اولین بار اومد گفت ایران توی الخرج یه چیزی زده، میگن که مثلا 5 تا سوخرسان یه ذره آسیب دیدن، بعد ترامپ اومد خیلی عصبانی شد گفت یه آسیب جزئی دیدن. این بالاخره یک رانت‌های اطلاعاتی نظامی قطعا وال استریت ژورنال داره تو تشکیلات.
من چند تا نکته سریع اشاره کنم راجع به این موضوع. اولا جنگ ایران یک نکته مهمی رو نشون داد، به نظرم خودمونم باید این درس‌های جنگ خودمون رو یه دور بخونیم از بیرون، به خاطر اینکه خودمون
داخل جنگ برای خود ما
برای خودمون. اون چیه؟ این نشون داد اراده نبرد از ابزارهای نبرد واقعا مهمتره. ابزار نبرد وقتی کارآمده که شما بخوای باش بجنگی، وگرنه صرف ابزاره کارآمد نیست. خود ابزاره به تنهایی نه بازدارندگی میاره نه پیروزی، هیچ کدومش. ایران چون اراده ایستادن داشت، البته از سالها قبل فکرشو کرده بود، ابزارهای نامتقارن رو درست کرده بود، ابزارهای خوبی هم داشت، ولی میخوام بگم مهمتر از اون چی بوده؟ اراده بوده. در نتیجه هنوز هم اون چیزی که برای ما تعیین کننده است در همین نبرد جاری که درش هستیم همچنان اراده نبرده. یعنی هر جا اراده نبرد خورد بشه، کاهش پیدا کنه، سست بشه، طرف مقابل میتونه استفاده کنه. در همه طرف ها، در طرف امریکایی هم جایی که اراده نبرد کاهش پیدا کنه، به این دلیل که مثلا میره خیلی خرج جنگ در داخل امریکا رفته بالا و مثلا نظرسنجی ها فلان شده، ما میتونیم موفق بشیم. یعنی خب اون اراده اصلی است. دوم این که مسئله این که نیما میگه نابو میفرستاد تسلیم میشدن. ببین ما در اینجا یک نقل قول داریم، اینا چون خیلی ها دیپلمات و اینا نیستن، بعضی وقتا میگن ویتکاف مصاحبه کرد چند روز قبل از شروع جنگ، گفت رئیس جمهور بسیار متعجبه که ایرانی ها با وجود این همه تجهیزاتی که فرستادیم چرا تسلیم نمیشن. یعنی جدی جدی یک فرض بود که ایرانی ها کوتاه میان با فرستادن این همه نیرو. و در نتیجه میخوام بگم این فقط یه تحلیل نیست، در این جنگ جاری گفت، از این ماجرا که گفته دو ماه گذشته از این جمله ویتکاف. ماجرای F-35 هم بعضی رسم حالا نظامی نویسا و اینها من میبینم اشاره میکنن فلان کشور قراردادشو لغو کرده، اینا میان میگن که بعضیا میان به خاطر اینکه F-35 خورده، اینا میان مثلا از شما چرا کودنید، من F-16 قبلا نخورده بود، خب این همه دارن F-16 میخرن. مسئله یه چیزی که همین الان نیما اشاره کرد، نه خیلی شما خیلی کودنید، چون خیلی بی‌ادبانه راجع به مخاطباش حرف زده بودم، مجبورم این لفظو بگم، ها بگن کلا این الفاظ خوب نیست. چرا؟ خب بابا همین طرف یه F-35 دیگه نمیخرم، اگه F-15 خورده خب باشه، خب میرم و همون F-15 میخرم، سه تا میخرم به ازای هر یه دونه این،
چهار تا
میتونم تازه بخرم، نیما یکم گذاشت روش
قیمتی اون اگه با 100 واحد قیمتیه بقیه 25 هم تقریبا 4 تا میتونی بخرم، اگه قرار به خوردنه خب 4 برابر نیرو جمع میکنم.
به خاطر همین یعنی واقعاً مسئله جنگ ایران یک سری این این چنین چیز تأثیراتی هم گذاشته روی جنگ، که حالا دیگه واقعاً چیزایی نیست که یه روز دو روز یه ماه معلوم شه، 10 سال دیگه که نگاه کنیم این مثلا لاکید مارتین مثلا سهامش چنین شد یا نه، روند تولیدش چنین شد، یا حتی روند تحقیق توسعهش ممکنه یه تغییراتی درش به وجود بیاد.
تغییر پارادایم که داره میگه همین رو میگه دیگه، میگه اصلا الان دوره ایه که میرن بازنگری میکنن راجب این فناوری رادارگوریزی. اگر ایران با یه سامانه پدافند نوینی که هنوز ما نمیدونیم چیه داره میزنه، خب آقا وضع خیلی خرابه، مثلا صدها میلیارد دلار فقط تو تحقیق توسعه این رفته،
اصلا آرندیا رو به جهت دیگری سوق
میده. دقیقاً این پارادایمه همین، اگر یه کواد کوپتری یه FPV چیزی پهپاد کوچیک با زیر $1,000 ببین در روسیه و اوکراین و در جنوب لبنان داره یه تانکی که چند ده میلیون دلار بعضن قیمتشه منهدم میکنه، اصلا ما باید بریم راجع به تانک ساختن فکر کنیم، دوباره باید بازنگری کنیم، یعنی راهبرد بسازیم. این جنگ بسیار مهمی بود که ما اثر گذروندیم،
تانک ساختن چقدر واسه سامانه های پدافندی بله. طراحی کردن و تروفی گذاشتن، بعد در برابر FPV چی کاری نمیتونه
که زیر $1,000 ها، این خیلی وحشتناکه خب. برای قوای زمینی
همین هم کاری نمیتونه کنه، ما هم کاری نمیتونیم بکنیم، فعلا تو دنیا هیچ کی کاری نمیتونه بکنه.
همینجا حالا بزنیم به لبنان، دو تا فیلم جدید از FPV امروز یه دونه بعد از اون اومد، من اول اون رو گذاشته بودم توی گروه بچه ها، یک کم فیلمی که همین الان وسط برنامه من در حین در واقع البته سخنان ارزشمند آقای قضا
غافل
فیلم چون اومد من فیلم
هر شب یه بار غافل گیر میکنم.
آره هر کدوم از شما بذارید فیلم ها رو ببینیمشون. خب 28 ماه قبل هست، روش 4-5 روز قبل، تانک مرکاوا توی القنطره جنوب لبنان بله. قنطره میشه کجا؟
شرق
میشه با محلق انقضاضی،
یعنی نزدیک همون رودخانه لیتانی که صحبتشو کردیم، یکی از شهرهای مهم الان اونجا که سایلیا مستقر شدن و از اونجا به چند شهر و روستای دیگه مسلط هستن. خب
ببینیم فیلمو، بذارید همینجا ما ببینیمش که اگه نکته بود آقا نیما توضیح بده.
این دیگه تو FPV بودنش برای مخاطب ما روشنه دیگه، دوتا ملخ چپ و راستشو دارین میبینین و
شهر هم مردم میبینن پراکندگی
بله مدل پراکندگی
خیلی جای اینکه میگه جای کوچیکه، مثلا
میبینن چقدر جنوب لبنان زیبا و قشنگه.
ببینین اسرائیلی‌ها تو منطقه هستن و این خودرو رو بچه‌ها اگه چند ثانیه بزنن عقب
داره حرکت میکنه.
آره یعنی اینجا سربازای دشمن تو منطقه هستن، اومد و مرکاوا رو پیدا کرد و دیگه هدف قرار میده
کماکان دوباره. این معلومه مرکاوای 3 یا 4
والا از رو تصویرش میتونن تشخیص بدن، من متاسفانه نمیتونم ولی میتونم تحقیق کنم والا فردا اینو بگم.
دوباره این واسه بمبری که
این مال هم FPV های بمبره، این یه ایده ای بود که اوکراینی ها اول جنگ دادن که با همین کواد کوپتر های مواد مفجره کوچیک مثل خمپاره 60 یا نارنجک.
حماس هم انداخت اول جنگ غزه روی مرکاوای 4 بعدن اینا رو سوار کردن تو غزه.
اگه برجک دریچش باز بود برای تلفات میگیره دقیق مینداخت توش و هم تلفات میگرفت هم تانک رو واقعا غیر عملیاتی میکنه و احتمال
رها کردن دقیقش کار سختیه ها، یعنی خیلی با طرف
بعد خلبانش باید خیلی ماهر باشه.
ببینیم این آخر
راهکار اونه، این راهکار برای اف پی وی نیست.
خب یه فیلم دیگه هم از اونم ببینیم. این مال 30 دیگه، یعنی واسه در واقع 3 روز، واسه حالا یه 3 روز قبل
میگه نفربر، درسته؟
بله، این ناقلجون نفربره توی بنجوبیل جنوب لبنان، همون بنجوبیلی که خب پسر مورد
جبهه مرکزیه، این مرکزی. اون شرقی بود، این جبهه مرکزی میشه.
این تصویر رو هم ببینیم، این یه خورده با تومعنی خیلی بیشتر و با سرفرصت و
ببین این دقیقا این که میبینید قایمش کردن به خاطر به وجود اومدن همین تهدید،
این توریا رو زدن برای همین که در واقع
مخفیش کنن. نه مخفی کنن دیگه، استتارش کردن اصطلاحا. چرا؟ چون میدونه اینجا اف پی وی میاد میچرخه، اون مدلی که الان سه تا تانک تو ویدیو قبلی پارک کرده بودن، یعنی اگر اف پی وی بیاد حتما میزنه.
اینجا دوره داره تانک میبینه. آره، اینجا اومد نفربر، یه
خودش نوشته بود نفربر، بله نفربر دیگه.
اینو میزنه، اینو میزنه، اینو میزنه، اینو میزنه.
یا این ویدیو رو ما هم ندیدیم.
یعنی از نقاط اینا به اصطلاح پارکینگاشون، یعنی نقطه امنی پیدا کردن، مستقر شده که
تانکه باید یه جایی یه روزی وایس.
باتری هم نیما، باتریش تهشه.
این نشون میده که بله این
خیلی چرخ زده،
چرخشو زده، یعنی جمع‌آوری اطلاعاتشو کرده. این نشون میده حزب الله داره از پهپادهای انتحاریش، انهدامیش، برای شناسایی هم استفاده میکنه.
مفصل دورش میزنه،
شناساییشو میکنه،
تو خط آخر باتری میره واسه عملیات.
آره، تو همون روند شناسایی هم یه جایی رو پیدا کرده دیگه، زد تو در عقب نفر.
در عقب هم دقیقاً گفتن شد اونجایی که یه بخشی از مهماتی که ذخیره میشد در تانک، که حالا در اینجا گفتن
این حالا نفر
نفر نمیدونم توش چقدر با خودشون احتیاطن هم ممکنه بکنن نکنن.
میگم اینجا پارکینگه، حالا کسی نیستش به نظر من، نظامیای صهیونیست اینجا نیستن، پارک کرد و خودشون جای دیگه مخفی شدن. ولی زد، آره این سعی میکنه بچرخه باتریشو، یعنی کامل مصرف کنه.
یه دونه ما دیگه هم دیدیم، حتی در واقع پیام لو باتری، لو باتری آره. هم میزد،
یعنی تو همون دیگه روند شناسایی هم جاییو پیدا میکنه دیگه. آخر سر حواسش هست، وقتی که مثلا باتریش به انتها میرسه، چراغ بنزینش روشن میشه، میره خلاصه اونو میزنتش.
بسیار خب، ما الان فکر نمی کنم که فرصت داشته باشیم وارد توضیحات شرایط سیاسی لبنان بشیم. باش ان شاء الله سر فرصت دیگه ان شاء الله. خیلی متشکر بیننده برنامه وقت ایران بودید. ما کانال پیام رسانمون رو میتونید با ارسال عدد 333 به شماره 301515 عضو بشید. ما هر روز اعلام کانال ها رو میکنیم، اونجا بریده ها، این تیکه فیلم ها، این ویدیو ها همه اونجا بارگذاری شده و میتونید بارگذاری کنید، میتونید تا دانلود کنید و برای دوستانتون هم بفرستید اگر مفصل‌تر خواستید برنامه رو ببینید. خیلی متشکرم از بیننده برنامه وقت ایران بودید. هر شب خدمتتون هستیم حوالی ساعت 19:30 دقیقه از شبکه خبر. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
مهمانان جان، به وقت ایران رو از شبکه رادیوی گفتگو برنامه ایران سربلند از شبکه خبر به شکل زنده و مستقیم خدمت شما تقدیم کردیم. به ثانیه‌های پایانی ایران سربلند امروز در روز و شب یک شنبه 13 اردیبهشت رسیدیم. قرار ما فردا هفته صبح با شما خواهد بود بر بلندای همین ایستگاه شبکه رادیوی گفتگو ایران سربلند. شامگاه بسیار خوشی داشته باشید. آرزوی ما صلابت، حریت، افتخار، امنیت و اقتدار ایران و ایرانی است. باز هم درود می‌فرستیم به تمام نیروهای مسلح کشورمون و تجدید بیعتی دوباره با رهبر جوان این سید خراسانی خواهیم داشت در گرد همایی‌های شبان. از طرف خودم امین خرمی و تمامی همکارانم، حسین روزبهانی تهیه کننده محترم برنامه، خانم بانو داوری هماهنگی، جناب آقای ابراهیم سلطانی، دستیار تهیه و ارتباطات و مهندس خوب صدا بردارم سعید خلیل نژاد با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا دوشنبه 14 اردیبهشت رأس ساعت 7 صبح. مواظب خودتون باشید هر جا که هستید. دعا برای ایران و ایرانی. یا علی.